بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایک شما عزیزان و ارجمندان که هر هفته در روزهای جمعه، در واقع جمعه شبها، با ما همراه میشید، چشم میدوزید به این قاب جهانی و برنامه خودتون، برنامه آدینگاهی نیم نگاه رو تماشا و مشاهده میکنید. مفتخریم به همراهی شما، باعث افتخار و قوت قلب بنده و همکارانم هستید. خدا حفظتون بکنه و انشالله هر جای جهان هستید و از هر طریقی موفق شدید این برنامه رو ببینید، انشالله در اوج حال و احوالات خوبتون به سر ببرید و در لحظات ملکوتی اذان و نماز و قرآن و دعا حتما دعاگوی بنده و همکارانم هم باشید، چرا که هدف بنده و همکارانم یقینا در وهله اول رضایت خدای تبارک و تعالی هستش و بعدش رضایت شما عزیزان. و مفتخریم به خدمت به حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین و البته شما پیروان و محبان اون حضرات. اما عزیزان، قرار هستش که بپردازیم به مرور برنامه‌هایی که در طول هفته از طریق این قاب تقدیم نگاه‌های شما عزیزان شده. اولین برنامه مزین هست به نام حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تحت عنوان اخلاق علوی، که هم از لحاظ عنوان و هم از لحاظ محتوا به شدت قابل پسند و قابل رضایت و قابل استقبال شما هستش و واقع شده. اما در این قسمت، این قسمت اخیر برنامه اخلاق علوی، جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی، کارشناس محترم برنامه، به طرح مباحث مختلف اخلاقی و مهدوی پرداختند. مطالبی که گفته شده رو تیترا خدمتون عرض میکنم. بالاترین آرزوی هر شیعه، که جا داره حتما بریم برنامه رو ببینیم بدانیم که چه فرمودن جناب استاد، چگونه حتی فکر گناه رو نکنیم. مهمترین عوامل متنبه شدن انسان و سؤالی با جایزه میلیونی که کلیپی در این زمینه حاضر و تهیه شده، به اتفاق هم میریم میبینیم. بعد همچنان در استودیوی برنامه نیم نگاه منتظر شما و در خدمتون خواهم بود.
ببینید دوستان، مانیتوران و محولمه، سوالی از بزرگان اهل سنت میکنم، از علمای بزرگوار، اگر بتونن جواب بدن، ما به نیت 14 معصوم 14 میلیون تومن جایزه میدیم هر کس جواب بده به ما. این شبکه‌های وهابی نه، کار نداریم با اینا. این اصلا با قول سن نمی‌دونن اصلا نه حدیث چیه و نه ناسبی رو با صاد می‌رسونن با سین. ولی از اهل سنت که بیننده برنامه ما هستند، بزرگواران، به من جواب بدن، من 14 میلیون نقدن، شمارهشون حسابشون رو میگیریم همینجا به دوستان میگیم، در هم برنامه زنده به حسابشون واریز کنم. ببینید، برای شما عرض کنم از کجا من بیارم؟ از تهذیب و تهذیب ابن حجر بیارم. البته این شاید 50 تا کتابشون اومده. تهذیب و تهذیب جلد اول صفحه چند؟ 376. حریز ابن عبدالله سگ برای شما عرض کنم میگه احمد ابن حنبل گفت حریز ابن عبدالله سگتون سگه. در بعضی از جاها داره سه تا سگه گفتن براش. در منطقه شام معتبرتر از حریز ما نداریم. و بعد اجلی هم میگه شامیون سقه، میگه کان ینتقس و علیان و ینالمه، نسبت به علی بدگویی میکرد. بعد جالب این هست، راوی میگه من از مصر تا مکه با حریز بودم، فقط کارش ناسزا گفتن به علی و لعن علی ابن ابی طالب بود. و صبح از مسجد خارج نمی شد مگر اینکه 70 بار امیرالمؤمنین رو لعنت می کرد. شب وارد مسجد می شد 70 بار علی را لعنت می کرد. ببینید، صبح 70 بار، شبم 70 بار. گفت علی گردن پدر و اجداد من رو در جنگ بدر رو اینها قطع کرد. خب کسی که به علی هر روز 70 بار صبح 70 بارم شب لعنت میکنه، از مصر تا مکه هم علی رو ناسزا میگه، میشه چیه؟ سقتون سقه. لا اله الا الله. خب اینو داشته باشید. البته نرد کردم تهذیب الکمال مزدی راقیان ببینن، جلد پنجم صفحه 572. برای سلسله الاحادیث صحیحه آقای ناصرالدین البانی جلد 7 صفحه 2693 برای شما عرض کنم، و مفصل در این زمینه ما داریم. خب از اون طرف آقای مزی، آقای مزی متوفای 742 هجری، صاحب کتاب تهذیب الکمال 35 جلده، مفصل ترین کتاب رجال اهل سنته. در جلد چهارم ایشون میگه آقا برای شما عرض کنم هر کس عثمان یا طلحه را یا یکی از صحابه را لعنت کند دجال، هیچ حدیثی از او نوشته نمیشه، لعنت خدا و ملائکه و همه مردم نثار او. آقای ذهبی در کتاب الکبائر میفرمایند بر اینکه هر کس نسبت به صحابه توهین کند خرج من الدین، از دین خارج شده، از ملت مسلمین هم رفته بیرون. تهذیب و تهذیب ابن حجر ایشون هم میفرمایند باز همین هر کس عثمان یا طلحه و غیره رو بخواد سب بکنه این ملعون است و ما نمیتوانیم از او هیچ روایتی رو نقل کنیم. از اون طرف سیر اعلام النبلا، بس این آقایان گفتن هر کس صحابه را سب کند لعنت کند دجال، لعنت خدا و ملائکه، یک روایت باید از اون نقل باید. این دو تا سوال. سوال سوم، سیر اعلام النبلا میگه کسی گفت اگر کسی به ابوبکر ناسزا بگه، گفت کافرون بالله العظیم، هر کس به ابوبکر سب بکند به خدا کفر ورزیده. گفت اگر مرد نماز بخوانیم براش نماز میت، گفت نه اصلا دست نزنید، با چوب تخته بردارید دره بندازید روش خاک بریزید. چطور شد حریز ابن عبدالله روزی 140 بار علی را ناسزا میگه، لعنت میکنه، سگتون سگتون سگه، ابوبکر کسی سب کند کافرون بالله، نماز میتم نباید خواند، با
چوب باید داخل دره بندازن، از اون طرف هم کسی به یکی از صحابه لعنت کند یا ناسزا بگه دجالون علیه لعنت الله و ملائکه و ناس اجمعین. این سه تا سوال ما هست، اینا چطوری میتونیم جمع کنیم ما؟ یا باید بگید نه علی جز صحابه نبوده، جز دشمنان اسلام بوده نستجیره بالله، یا نه بیایید درست کنید دیگه.
بله.
این دیگه بزرگان از ذهبی نقل کردم، از ابن حجر نقل کردم، از مزدی نقل کردم، اینا همشون از استوانه‌های علمی اهل سنته. این عزیزمون این سوال که کرد این عقده دلمون خالی، حالا هر کس بیاد من حرف زیاد دارم ها در رابطه با رجال، من بیش از 500 تا سوال بی جواب دارم، من 500 تا سوال آقایان بیان جواب بدن، الگه این رو جواب دادن عرض کردم ما این هدایای جایزه ای هم گذاشتیم، بیان به ما جواب بدن که این سه تا مسئله را چطور میخوان حل بکنن.
بله عزیزان، ممنون متشکرم از اینکه کماکان همراه ما هستید و برنامه خودتون برنامه عادی نگاهی نیم نگاه رو دنبال میفرمایید. اما وقتشه که بپردازیم به برنامه قرآنی که در طول هفته تقدیم نگاهاتون میشه تحت عنوان در محضر نور، که اکیداً توصیه میکنم بیننده این برنامه قرآنی باشید. در قسمت اخیر برنامه در محضر نور، کارشناس محترم برنامه جناب استاد تقی‌پور و استاد رفیعی به طرح مطالب مهم قرآنی و همچنین آداب قرائت و تعامل با قرآن کریم پرداختن. مهمترین رویدادهای این قسمت از برنامه در محضر نور رو خدمتون عرض میکنم. در خصوص اختصاص فرصت و وقت مناسب برای قرائت قرآن کریم صحبت شد، پرداختند عزیزان به آداب انس و انس با قرآن کریم در منزل و همچنین آداب ختم قرآن کریم. تلاوت زیبایی از سوره مبارکه انسان صورت گرفت. پرداخته شد به مبحث عدم قرائت قرآن در حالت بیحالی و بی‌حوصلگی. خب طبیعتاً اگر بیحال و یا بی‌حوصله باشیم حق مطلب رو نمیتونیم ادا بکنیم و عزیزان پرداختن به این مسئله. نگاه کردن به قرآن کریم از آداب پسندیده و توصیه شده در جهت انس با قرآن کریم هستش. بله عزیزان، خیلی از اساتید ما در حال حاضر حافظ قرآن کریم هستند، اما زمانی که قرار هستش در محفلی تلاوت بکنند حتما قرآن طلب میکنند و قرآن رو پیش روی خودشون قرار میدن و نگاه میکنند به در واقع آیات قرآن و بعد تلاوت میکنن. این خودش یک درس بزرگ هستش برای قرآنی ها، برای افرادی که انس دارن با قرآن کریم، که حتی زمانی هم که حافظ هستیم، اونم حافظ کل، خیلی پسندیده هستش که عمل بکنیم به احادیثمون و نگاه بکنیم به آیات و تلاوت بکنیم. و اما پرداخته شده به شیوه صحیح قرائت آیات بشارت بهشتی و جهنمی قرآن کریم. خب در جریان هستید عزیزان، ما باید به نحوی قرآن رو تلاوت بکنیم که مفهوم رو القا بکنیم. برای این القای مفهوم هم باید از تکیه های کلامی خاصی استفاده بکنیم، یعنی در واقع تکیه هایی رو باید در بعضی از جاها به عنوان مثلا در یک کلمه روی کدوم قسمتش تأکید داشته باشیم، برای اینکه تأکید بیشتری داشته باشیم کدوم قسمت رو مثلا دو بار تکرار کنیم، سه بار تکرار کنیم. نکته مهمتر این که برای تلاوت هر مبحث، هر مفهوم از قرآن کریم نیاز هستش که ما دستگاه خاصی رو به کار بگیریم از لحاظ لحنی و نغمات. در واقع برای تلاوت آیات بشارت بهشتی به عنوان مثال بهتره که از دستگاه‌های در واقع مقام‌های رست و سگاه استفاده بکنیم و از سبا و حجاز برای تلاوت آیاتی که در خصوص وصف جهنم هستش، که طبیعتاً اساتید در برنامه در محضر نور به این قضیه پرداختن. کلیپی آماده شده، به اتفاق هم بریم ببینیم. برگردیم، بنده همچنان اینجا در استودیوی برنامه آدینگاهی نیم نگاه در خدمتون خواهم بود.
در روایات مکرر آمده و در یک حدیث نورانی از امام علی علیه السلام آمده و در نهج البلاغه هم این بیان نورانی آمده، اینه که قاری وقتی قرآن رو تلاوت میکنه مناسب در آیاتی که مرتبط با وعده های بهشت هست این بشارت رو به خودش بده و از خدا مطالبه همون نعمت رو بکنه و اون نعمت ها رو بکنه، نعمت های بهشتی که خداوند متعال به مؤمنین وعده داده، به صالحین وعده داده، اینها رو انسان همونجا مطالبه بکنه. البته خب اینها مال شرایطیه که انسان امکان فهم و تدبر در قرآن رو داشته باشه، معنای قرآن رو بتونه حداقل اینکه حدس بزنه. البته بسیاری از مردم ما و جوانان ما الحمدلله در این فضا هستن، یعنی آیات بهشتی و جهنمی، اینایی که صراحت بیشتری در جهنمی بودن رو بهشتی بودن داره، اینها رو معمولا بسیاری از مردم ما متوجه میشن. در این آیات وقتی تلاوت میشه در پایان این آیات انسان مؤمن قاری از خداوند متعال مطالبه این نعمت ها رو بکنه و وقتی به آیات عذاب میرسه اونجا به خداوند متعال پناه ببره از عذابهایی که برای دوزخیان در نظر گرفته شده. مکرر این مسئله سفاره شده و بعضی از اذکار هم در بعضی از روایات توصیه شده که پشت سر این گونه آیات این ذکر رو بگید، پشت سر فلان دسته از آیات این ذکر رو بگید، که این هم باز الحمدلله رب العالمین به برکت انقلاب اسلامی و ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام بسیار از مردم ما در محافل عمومی که اتفاق میفته، حتی در مراسم ختم و اینها بسیار از مردم وقتی خب سوره مبارکه الرحمن خونده میشه فبأی آلاء ربکما تکذبان، عموم مردم ذکری که باید بگن رو بلدن و الحمدلله این فرهنگ در جامعه ما هست. منتها اذکار مختلف برای آیات مختلف در روایات فراوانی آمده که خوب انسان مؤمن کسی که قاری قرآن کریم هست توجه به این اذکار داشته باشه و حتی اگر ذکرش رو هم بلد نیست دست کم این که در ادامه آیات بهشتی اونها رو از خدا مطالبه بکنه، خواهش بکنه متواضعانه و در امتداد آیات مربوط به عذاب و آیات جهنمی انسان به خدا پناه ببره در امتداد اون آیات.
بله عزیزان، چقدر خوبه که نسبت به ترجمه قرآن اطلاعات خوبی رو کسب بکنیم و با آگاهی در واقع نسبتاً خوبی شروع بکنیم به تلاوت آیات قرآن کریم. زمانی که انسان از معنای آیات با خبره حالش هنگام تلاوت قرآن فرق میکنه. وقتی که انسان میفهمه کلام خدای تبارک و تعالی رو، خالق خودش رو، خیلی بهتر میتونه آیات رو قرائت بکنه و خیلی بیشتر این تلاوت به دل مستمع مینشینه. انشاءالله همیشه متواضعانه بتونیم آیات قرآن رو تلاوت بکنیم. احادیث مختلفی هست که اشاره داره به این که سعی بکنید قرآن رو محزون بخوانید. این در واقع یک توصیه‌ای هستش که در واقع وارد شده. چقدر خوب به این قضیه هم توجه داشته باشیم و انشاءالله به نحوی زندگی بکنیم که رستگار بشیم. هدف ما از زندگی در دنیا حتما همین هستش که عاقبت به خیر بشیم و رستگار بشیم و هنگامی که با خدای تبارک و تعالی قرار هستش ملاقات بکنیم، گرچه سخته اما خب حرفی برای گفتن داشته باشیم، این زبان ما بتواند به صحبت بپردازد، به سخن گفتن بپردازد. از کردم سخته اما خدای ناکرده لال نباشیم و بگیم که خدایا ما این کار رو کردیم، من خیلی گناهکارم، من رو ببخش، اما این کار رو هم من انجام دادم که هدفم 100% رضایت شما بود. الهی که هممون عاقبت به خیر بشیم. اما عزیزان، هر چیزی فرهنگ خودش رو داره. ما برای انجام دادن هر کار و فعالیتی باید فرهنگش رو قبل از انجام دادنش یاد بگیریم. توجه بفرمایید. دینداری هم از این قاعده مستثنا نیست و برای دین داشتن و دینداری باید فرهنگش رو یاد بگیریم، دفترچه راهنماش رو بخوانیم. برنامه‌ای هست تحت عنوان فرهنگ دینداری از طریق این قاب جهانی تقدیم نگاهاتون میشه. در قسمت اخیرش استاد رضایی قومی به طرح مطالب مختلفی در زمینه فرهنگ دینداری، یعنی در راستای همون محور برنامه پرداختند، که دو تا نکته مهم بررسی شد. یکی این که اهمیت جایگزینی معنویت حقیقی به جای معنویت‌های مصنوعی چقدره و چگونه باید انجام بشه، و پاسخ به این سوال که چگونه چندین برابر هزینه کربلا به ما برمیگرده. چه سوال جالبی. بدون اتلاف وقت میریم با هم میشنویم ببینیم چگونه میتوانیم چند برابر هزینه کربلا رو داشته باشیم. ما همچنان منتظر شما عزیزان هستیم. همینطور که دارید برنامه رو همراهی میکنید و قرار هستش برید کلیپی رو ببینید و برگردید، فضای منازل خودتون، فضای محلهای کار خودتون رو، هر جایی که دارین برنامه رو تماشا میکنین، فضای دهان خودتون رو خوشبو و معطر بکنین به صلوات بر محمد و آل محمد. بفرمایید، خواهش میکنم.
این دینه برات محترم باشه. ممکنه خیلی از آثارش رو نفهمی، ممکنه خیلی از رخدادها برات ملموس نباشه، حس نکنی. دیدید مثلا خیلی مواقع افراد میگن که آقا چون همه تو روایات اومده مثلا یه کربلا بری چندین برابر، حالا یه روایتش رو دارم، آقا 70 برابر عبدالله به تو برمیگرد، خدا به تو برمیگرد. آقا کو من 10 میلیون خرج کردم، کو 70 برابرش. ما دنبال نکات ملموسیم. بدم نیست
ذات انسان همینه،
ما ها همینیم. خب اما این رو برای خودمون حل بکنیم که آقا خیلی از امور و اتفاقاتی که برای ما میفته لزوماً نباید ما بفهمیم، ولی داره برای ما اتفاق میفته. مثل همین نکته‌ای که شما الان فرمودید که آقا ما قبل از ماه مبارک، رجب، شعبان، خود ماه مبارک ما هم بودیم که آقا خیلی داره تون میگذره، بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین ما نشسته داریم میبینیم. خب این وقتی درونش هستیم ملموس نیست، ولی برمیگردیم پشت سرمون نگاه میکنیم رجب بود ما داشتیم از این حرفا میزدیم.
من هیچ وقت از ذهنم نمیره بیرون.
این ملموس داره میشه دیگه. بعد مثلا بشینیم فکر بکنیم. من پیش از برنامه شما داشتید اشاره میکردید که خدا چه توفیقی به ما داده. مثلا همین برنامه چهارشنبه های ما که آقا اگه این بستر نبود ای چه بسا من نمیشستم مطالعه کنم برای همین بحثا. اینو کی به من برای من ایجاد کرده؟ کی برای شما این رو ایجاد کرده که پاشی بیای اینجا یه آمادگی داشته باشی فکر بکنی، ذهنت رو از همه چی خالی بکنی، بیایی تو مثلا حالا ما داریم در رابطه با رزق بی‌نظیر، در رابطه با آثار محبت اهل بیت صحبت میکنیم، شما چه نکته‌ای به من بگید، بحثم رو چه جوری جهت بدید؟ وظیفه مجری دیگه. خب شما میتونستید مجری برنامه دیگه باشی. اینا از کجاست؟ اینا هم 70 برابر است. شنیدید؟ یعنی همه چی نقد نیست. من یه موقعی مسجد میساختم، خب مسجدی بود مفتده ما مسجد که بسازی میشه، یه حرفی از یه استاد یاد گرفتم، خیلی نکته مهمی بود به من گفت. گفت ببین مسجد داری میسازی، مردم خدمات بسیار راحت تر میدن تا پول. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی طرف بناست. الان بنا نمیدونم، فکر کنم روزی بالای 1 میلیون تومان یا 1 میلیون تومان مزدش. خب بهش بگی آقا شما کمک کن به مسجد، 50 تومان بده، 100 تومان بده، هیچ وقت 1 میلیون نمیده. ولی بهش بگو آقا من این مسجد دارم میسازم، قربونت برم، تو یه گوشهشو بگیر. میگه خب چیکار کنم؟ میگم آقا مثلا اینجا 100 روز کار داره برای شما. خب شما حاضری 20 روزش برام مجانی کار کنی؟ 80 روزش هم 80 میلیون مزد تو میدیم. میگه آره آقا مسجد خونه خداست دیگه، 20 میلیون داد، حاضر نبودیم 20 میلیون رو بده، شاید نداشت که بده،
نداشت که بخواد اون مقدار
نداره بده. ولی حاضر خدمات بود. گچکار همینجور، آهنگر همینجور، افراد مختلف. من این نکته رو گرفتم، حالا این رو دارم میگم برای اونایی که مسجد سازن، چه روحانی چه افرادی که تو این عرصه دارن تلاش میکنن. حسینیه داره به کارهای خیر، مدرسه ساز، مردم خدمات راحت تر میدن تا پول. این نکته رو گرفتم شروع کردیم. اتفاقا من با همین روش مسجد ساختم، چند تا، حالا خدا توفیق داد جای مختلف. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم این توفیقه، این توفیقی که طرف میاد این کارا رو، این خدمات رو میده، تو میای این بستر رو برای دیگران فراهم میکنی، این همون 70 برابر است که بناس تو زیارت ابی عبدالله یه جایی دارن خدمات بهت میدن. پول بهت نمیدن ها، خدم بخون، خدمات خیلی گرونتره. من امروز، حالا پیش داره میاد یه کلام یه جور، من امروز به خاطر بیماری همسرم باید میرفتم دکتر،
انشالله که خودت
سلامت باشید انشالله. رفتم با یه دکتری رو همین جوری که مثلا یه فوق تخصص فلان بیماری هست، گفتیم آقا اصلا هیچ تحقیقی در رابطه با این دکتر نکرده بودیم، فقط از باب اینکه فعلا حالا هست، کاری نداریم دکتر خوبیه دکتر ضعیفیه ما این دکتر رو گرفتیم رفتیم دیدیم خودمون شدیم نفر اول تو بیمارستان نوبت گرفته بودیم. خب قالب بیمارستان ها شلوغه دیگه، دیدیم که خلوت نفر اولیم، وایسادیم. یه خانم دیگه ای اومد که ایشون هم مریض همین پزشک بود، گفت الحمدلله چقدر خلوته. گفتیم حالا مگه شلوغ هم هست؟ گفت آقا نوبت این آقای دکتر رو جاهای دیگه شب میان میخوابن که نوبت بگیرن مثلا ظهر. میگفت آقا زیر مثلا 200-300 نفر نداریم ما. گفت چرا اینجا خلوته؟ از اون منشی پرسیدیم که آقای دکتر چرا سرش خلوته، ما هستیم، حالا دو سه نفر دیگه اضافه شده. گفت ما اطلاع رسانی نتونستیم بکنیم، شما هم همینجوری دیگه حالا شانسی گفتید و ما گفتیم داریم و اومدید. ما رفتیم به توقع، حالا چون خلوت هم بود دکتر وقت ویژه‌ای گذاشت و بعد خیلی کارمون پیش. بعد من به خانواده هم داشتم میگفتم همه اینها چقدر شکر داره. بعد فهمیدیم بابا چه دکتر حاذقیه، حالا ما ایشون هم یه لطف و محبتی به من کردن، چه دکتر حاذقی، چه ویژگی خوبی، چه. گفتم اینا چقدر شکر داره، ما چقدر با وقت میذاشتیم، چه. این همون 70 برابر است، باهات نقد حساب نمی کنه رفیق. گاهی مواقع خدمات داره بهت میده، وقتی خدمات قیمت نداره بعضی مواقع با اصلا قابل مقایسه با اون پولی که تو خرج کردی نیست. چقدر من ممکن بود گیره یه دکتر غیر حاذقی میافتادم، آقا برو MRI، برو عکس، برو یه مجموعه آزمایش بده، چقدر هزینه بکنی. ولی این متوجه میشه، میفهمه، میگه نه. دوار جالب بود با من آقای دکتر، گفتم که آقای دکتر ما بدون عکس بدون آزمایش همینجوری نوبت شما گیرمون اومد اومدیم. گفت نه لزومی نداره، اصل در پزشکی اول معاینه است، بعد باید دکتر رو بگی برو عکس میخوای، نمیم سی تی اسکن میخوای، نمیم آزمایش میخوای، اصل معاینه است. و من با معاینه به این نتیجه رسیدم هیچ کدوم اینا رو نمیخوام. ببین میخوام، من اصلا نمیخوام خاطره گویی کنم، من اون نتیجه رو میخوام بگیرم،
اصل عمله رو
آقا، آقا این خدمات و این اتفاقاتی که داره پیرامون ما میفته اینا شکر داره دونه دونش.
بله عزیزان، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه بیننده برنامه خودتون هستید. اما نوبتی هم که باشه، نوبت کلام شما عزیزان و ارجمندان هستش که هر جمعه همراه این برنامه میشید. آقای سجاد برای ما ارسال کردن که سلام و درود به آیت الله قزوینی عزیز و همه شاگردان ایشان. بنده برای تحقیق درباره دینم که شیعه هستم، الحمدلله برای تحقیق به شبکه شما رجوع کردم و واقعا هیچ آشنایی با مبانی شیعه و سنی نداشتم و با دیدن برنامه‌های استاد قزوینی و شاگردانشون با مبانی دینم آشنا شدم و کجا رجوع می‌کردم که اینقدر به راحتی بتونم تحقیق بکنم و متوجه بشم که شیعه چه استدلالات قوی برای دفاع داره. بنده بسیار مدیونم به استاد و شبکه شما و واقعا از لحاظ اعتقادی بسیار ضعیف بودم و هیچی از دینم نمیدونستم. خدا خیرتون بده انشاءالله، اجرتون با 14 معصوم. الحمدلله و المنه که شما این مبانی رو در واقع اطلاعاتی در خصوص این مبانی کسب کردید و تونستید خیلی قوی تر پیرو مذهب خودتون باشید، پیرو دین خودتون باشید و متشکریم از این که دعای خیرتون بدرقه راه ما هستش. خدا خیرتون بده انشاءالله که ما رو از دعای خیرتون فراموش نمی فرمایید. آقای خانم باستان از شهر مقدس قم برای ما ارسال کردن که سلام و درود، بی صبرانه هر هفته جمعه ها منتظر پخش برنامه زیبا و پر انرژی نیم نگاه هستیم، انشاءالله پایدار باشید. نظر لطف شماست، یقینا بعد از لطف خدا این دلگرمی هستش که شما عزیزان به ما میبخشید و کمک میکنید به ما در جهت پیش بردن این برنامه. افتخار میکنیم به داشتن مخاطبینی چون این دلسوز و مهربان و پر و پا قرص و فرهیخته. الهی که همراهی هاتون مستمر و مستدام باشه. اما پیامی دیگر که اسمشون رو هم برای ما ارسال نکردن، نوشتن که سلام، شبکه آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، احسنت، مرحبا بر پخش فیلم ها و سریال های تاریخی دینی و مذهبی، درود خدا بر شما عزیزان خدا. انشاءالله که لایق این همه لطف و الطاف شما عزیزان باشیم. انشاءالله که ابتداءً مورد رضایت و قبول پروردگار یکتای هستی خدای تبارک و تعالی و همچنین مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. همه ی فعالیت های عزیزان چه در قالب تحقیق ها و ارائه مقالات و حالا بارگزاری اینها در مؤسسه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و چه در قالب تهیه، تولید، ساخت برنامه ها، پخش برنامه ها، فیلم ها و سریال ها و فعالیت های بسیاری که از طریق این روزنه داره انجام میشه تا انشاءالله یک مطلب مفیدی تقدیم حضور جهانیان بشه. و از اونجایی که یک جهان هستیم حتما بیایید دعاگوی همدیگه باشیم و برای همدیگه دعا بکنیم. اما عزیزان وقتش رسیده که بپردازیم به یک برنامه پربیننده و پرطرفدار تحت عنوان تاریخ بدون رتوش. در قسمت اخیر این برنامه کارشناس محترممون جناب استاد حسینی به طرح مطالب مهمی برای اولین بار در زمینه تاریخ ایران باستان و یکتاپرست نبودن اقوام آریایی پرداختن. مثلا آریایی ها یکتاپرست بودند یا دیو پرست در برنامه اش پرداخته شد. اسناد دیو پرست بودن آریایی ها در کتیبه های هخامنشی، اهورامزدا یا همان دیو در تاریخ ایران باستان، چند خدایی عزیزان، چند خدایی و دیو پرست بودن در تاریخ ایران باستان، دیو پرست بودن آریایی ها در تاریخ ایران و یکتا پرست نبودنشون و البته اعتراف به دیو پرست بودن و چند خدایی بودن اقوام آریایی که کلیپی در این زمینه حاضر شده، به اتفاق هم میبینیم برمیگردیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
دو تا کلیپ میخوام شبتون نشون بدم. کلیپ اول رو ببینیم. سخن جناب آقای دکتر کوروش نیکنام هست در مورد این خدایان و دیوها و خدایان آریایی که چه اتفاقی براشون افتاده. کلیپ دو صفر یک رو با هم ببینیم.
ایرانیان و هندیان که ریشه یکسانی با یکدیگر داشتند و در اقوام آریایی که به ایران آمده بودند کوچیده بودند بعد و قسمتی در هندوستان مقیم هستند و قسمتی در ایران، اهورا و اسورا رو اینها می دونستند و اون رو نسبت می دادند به پدیده های نیک طبیعی که پیرامون زندگیشون بود و اونها را ستایش می کردند. ایزدان گوناگون که در ایران هم یادگارش رو هنوز در اوستا داریم و به اونها درود فرستاده میشه.
خب ملاحظه فرمودید آقای دکتر موبت کوروش نیکنام هم همین موضوع رو اومدن چیکار کردن؟ تصریح کردن. نفر بعدی که در مورد این موضوع تصریح میکنند که خدایان آریایی ها دیو بودن، خیلی روان و خیلی ساده به این موضوع پرداخته. ببین چند تا سند داریم نشون میدیم، یعنی جدایی از افرادی مثل دکتر موبت اردشیر خورشیدیان و دکتر نیکنام و اینا دیگه چند نفر بعد براتون سند بیاریم از کسایی که یا خودشون زرتشتیان یا باستانگران یا پژوهشگر تاریخ هستن. تصریح خیلی واضحه، این به این موضوع تصریح کردن آریایی ها دیو می‌پرستیدن. کلیپ بعدی رو ببینیم. بخشی از یکی از کلاس‌های جناب آقای دکتر شریمن وکیلی است و ایشون دارن توضیح میدن در مورد قضیه کوچه آریایی ها که اون نظراتی که وجود داره در مورد کوچه آریایی ها به چه شکل هست. به این نکته اشاره کردن اینجا. کلیپ شماره 202 رو هم ببینید.
شیوه تدفین اینا بیشترش. خب الان گرفتین چی شد؟ پس تا حدودی که تقریبا سومر و اینا، سومر و ایلام و اینا داره این پایین شکل میگیره، این بالا اینا دارن حرکتشون میکنن و این مهاجرتی به سمت جنوب دارن کم کم. مصر هم دارن، اسب هم دارن. خب و جنگاورن و خدایانشون به خدایانشون میگن دیو، دئوس، دئوش، دیو، دیو، این کلمات اینطوری بکنه. دیو بچه‌ها میدونین یعنی چی ریشه‌اش؟ دیو دیو یعنی روشن، یعنی درخشان، روز. خب ایزدان رو به معنای روشن، به معنای روز، روزانه میشناختن. اسورا که تو هند و ایران داریم یعنی ارباب، سرور. خب سرور بالاتر، اون کسی که بالاتر، بالا مرتبه. بعدی رای لطف کنیم. نه ببین اسورا کلمش یعنی مثلا ارباب سرور. اتفاقا تو خدایان، خدایان مهمی نبودن تو هند. یه چیزم بهتون بگم، فرهنگای قدیمی مال شرقه، مال اینجا نیست. یعنی آریایی که میان پایین شروع میکنن به گرفتن همه جا، دولت تاسیس میکنن، همه از شرق میانه چون ما این بالا نمیان. یعنی این تیکه قدیمی ترش نیست، تیکه قدیمی ترش احتمالا شرقی تر.
خب ملاحظه فرمودید، این هم تصریح جناب شیرین وکیل. میگه توضیح فکر کنم نیاز نداشته باشه. مهم دو قبل و بعد از کلیپ هم گذاشتیم که متوجه بشید دارن چی میگن. یه کاتی وسط کلیپ خورده بود، ما این کلاس ایشون رو نرفتیم ضبط بکنیم، خودشون منتشر کردن، کاتو خودشون زده بودن. حالا اونجا چه توضیحی دادن دیگه خودشون میدونن. حالا شاید صلاح تونستن اونجا مثلا توضیحی باشه که به درد عموم نخوره. به هر حال یعنی می‌خواستم عرض کنم که اون برش وسط صحبتاشون کار ما نبود.
برنامه تاریخی دیگری رو هم از طریق این قاب جهانی دنبال میکنید تحت عنوان آینه تاریخ. قرار هستش که بررسیش بکنیم به اتفاق هم. در این قسمت از برنامه کارشناس محترم استاد جباری به طرح مطالب مهم در زمینه تاریخ صدر اسلام پرداختن. به مطالب به شدت مهمی پرداختن که خواهش ما حتما بیننده کل برنامه باشید. مثلا کیفیت قبه بنا شده در بقی در صدر اسلام، قبرستان بقی و شهدای جنگ احد، پیشینه تاریخی قبرستان بقی و البته پیشینه تاریخی بنای قبه در صدر اسلام که در این خصوص کارشناس محترم ما با شما صحبت خواهند کرد.
بقی اونطور که از گزارش‌های تاریخی استفاده میشه یک قبرستان عمومی بوده در مدینه یا در همون یثرب قبل از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و ورود اسلام به یثرب، طور که از گزارش های تاریخی برمیاد قبرستان بوده، یعنی سابقه قبل از اسلام داره و دیگه به هر حال مسلمان، اون بخوام تعبیر مسلمان یعنی مشرک و غیر مشرک، یعنی یهودیانی که در مدینه ساکن بودند هم اموات اونها در بقی دفن میشد و هم مشرکان، بت پرستانی که در به اصطلاح یثرب بودند هر دو اونجا دفن میشد. اما بعد از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله اونجا دیگه اختصاص به دفن به هر حال مسلمانان پیدا کرده، یثرب یا مدینه الرسول در واقع یک پارچه مسلمان شد. البته خب کسانی منافق بودن اما بالاخره در ظاهر اسلام، و گروهی هم به هر حال یهودیان بودن. در واقع سه طایفه در مدینه بعد از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله حضور داشتن: مسلمانان و مؤمنان واقعی و منافقین که تا ظاهر الاسلام بودن، و یهودیان. یهودیان در بقیع دفن نمی شدن، اونها در یک به اصطلاح من جایی که حش و کوکب نامیده می شد، که بعد عثمان رو هم در اونجا دفن کردن به خاطر اینکه مردم مدینه شوریدن بر عثمان و او رو به قتل رساندن، اون معترضین، و اجازه دفن او رو در بقیع ندادن و لذا بردن در اون باقی یا زمینی که مربوط به اصطلاح یهودیان بود و اونجا دفن کردن. و این معاویه بود که بعدها آمد دیوار حائل میان اون هش و کوکب رو و بقیع رو تخریب کرد و اونجا رو ملحق کرد به بقیع، و در واقع بقیع وسیع‌تر شد از سمت انتهایی بقیع. الان هم که کسانی که مشرف به بقیع میشن میبینن که قبر عثمان در اواخر بقیع قرار داره. البته تلاش‌هایی صورت گرفته، تلاش‌های مزبور یا مرموزی صورت گرفته که عرض می‌کنم که عثمان ابن مظعون که در اوائل بقیع قرار داره اون رو به عنوان قبر عثمان ابن عفان جلوه بدن و اون قبر اواخر بقیع رو بگن قبر عثمان ابن صلاح مظعون هست، اما این صحیح نیست. شواهد وجود داره البته که این نیست، یکی همین نکته که عرض کردم که خب تاریخ تواریخ شیعه و اهل سنت است، تاریخ طبری دیگر موارد همه نقل کردن، هیچ تردیدی نیست که قبر عثمان در کعب قرار داره که اواخر بقیع بود و معاویه بود که ملحق کرد. نکته دیگر هم این که یکی از اصحاب خوب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عثمان ابن مظعون در سال دوم در بعد از جنگ بدر از دنیا رفت در مدینه، و پیامبر اکرم تشییع خوبی کرد برای عثمان ابن مظعون و آورد او رو در همین بقیع دفن کرد. چند سال بعد در حدود سال دهم هجری که ابراهیم ابن ماریه فرزند پیامبر اکرم صلی الله علیه که در حدود 1.5 سالگی از دنیا رفت در طفولیت، آورده شد به تصریح روایات تاریخی کنار قبر عثمان ابن مظعون دفن شد. پیامبر فرمود ملحق شو به هر حال سلف صالح ما به عثمان ابن مظعون و اونجا دفن شد. و باز در گزارش های تاریخی است که قبه ای که چون قبه فقط بر قبر ائمه بقیع بنا نبود بلکه بر دیگر به اصطلاح جاهایی که در بقیع شاخص بودن مثل همین ابراهیم و عثمان ابن مظعون قبه داشته و قبه واحدی بوده بر قبر عثمان ابن مظعون و ابراهیم فرزند پیامبر. منظور این که اینها شواهدی است که نشون میده که قبر عثمان ابن عفان در همون اواخر بقیع هست و اینها. حالا منظور یک چنین پیشینه‌ای داشته بقیع قبل از اسلام، قبرستان عمومی مردم یثرب بوده و بعد از هجرت پیامبر اکرم دیگه صحابه درش دفن شدن. حالا عثمان ابن مظعون سال دوم، اما گویا قبل از او اسعد ابن زراره است که از دنیا رفته. به نظرم میاد که دیدم که اولین صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله که از دنیا رفت بعد از هجرت همین اسعد ابن زراره بود، از انصار بود. و خب نام اسعد ابن زراره برای کسانی که تاریخ اسلام رو مطالعه کردن و جریان بیعت اول عقبه رو دیدن در اونجا هست. اسعد بن زراره از اولین مسلمانان مدینه است که آمد در مکه همراه زکوان ابن عبدالقیس و اسلام آورد و بعد رفت اسلام معرفی کرد و چند نفری آمدن عرشبت که همراه او و اظهار اسلام کردن و در سال دوازدهم بیعت اول عقبه صورت گرفت و به هر حال اولین اصحاب پیامبر که از دنیا رفت در بقیع دفن شد همین اسعد ابن زراره است. و به تدریج صحابی دیگری همینطور اسامیشون بعضن هست بعضن نیست، به هر حال صحابه معروف اسامیشون هست. اما خب حتی برخی گفتند که 10,000 صحابی در بقیع دفن شدند، بعضی 1,000 گفتند، بعضی تا 10,000 صحابی. خب اینا به هر حال بنا نیست که قبور همشون مشخص باشه و بنا هم برای نبود، اما بالاخره قبرستان مطرح مدینه همین بوده که در طول 10 سال که پیامبر اکرم در مدینه بودن تا رحلتشون و بعد از رحلت پیامبرم به همین ترتیب کسانی که از دنیا میرفتن، چه از اقربا و نزدیکان و بستگان پیامبر و چه از صحابه، چه خانم چه آقا، اینها در بقیع دفن میشدن.
بله عزیزان، خیلی ممنون، متشکرم از اینکه افتخار میدید و چشم میدوزید به این قاب جهانی و در لحظات انتهایی شاید جمعه خودتون ما و برنامه خودتون رو دنبال می‌فرمایید. اما خب همونطور که در جریان هستید، ما سال روز واقعه تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام رو پشت سر گذاشتیم. یک ویژه برنامه تحت عنوان جنت البقیع تقدیم نگاه‌های پر از مهرتون شد که کارشناس جناب استاد آیت الله مدنی بودن به طرح مطالب مختلفی درباره قبرستان بقیع و تاریخچه اون پرداختن. خب آمار عجیبی از تعداد بزرگان مدفون در این قبرستان در این برنامه ارائه شد، حتما ببینید، خواهش میکنم. اولین افرادی که در این قبرستان دفن شدن اسامیشون مطرح شد. تخریب آثار مهم تاریخی اسلامی توسط وهابیت که اصلا عادت این قشر هستش، احساس میکنم که اصلا متحد میشن وهابیت برای تخریب آنچه که تاریخ اسلام رو به نسلهای آینده آموزش میده. تعداد صحابه‌ای که در قبرستان بقیع دفن شدن بهش پرداخته شده. تعداد منصوبین حضرت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله که در قبرستان بقیع دفن شدن. سابقه ساختن گنبد و بارگاه در عصر اهل بیت علیهم السلام، قابل توجه اون دسته از افرادی که مخالفت میکنن. ماجرای اولین بنا و تخریب قبرستان بقیع، مساجدی که توسط وهابیت تخریب شده باز هم، و البته پاسخ به ادعای شرک بودن ساختن گنبد و بارگاه. جالب اینجاست که اون دسته از افرادی که این ادعا رو دارن که شرک هستش ساختن گنبد و بارگاه و حرم، ویدیوهاش هست و میتونیم ببینیم که چگونه میچرخند و میدوند از دور به سمت یک سری ذریها و بارگاه‌هایی که خودشون برای مقتداهای خودشون ساختن. اما در این خصوص یک کلیپ حاضر شده، با هم به اتفاق هم بریم ببینیم که در واقع چه پاسخی به ادعای شرک بودن ساختن گنبد و بارگاه و حرم ارائه شده. بفرمایید، خواهش میکنم.
در طول تاریخ اسلام این واقعیت جریان داشته و حرمها ساخته می شدن و بارگاهها ساخته می شدن. گروه اندکی که به برکت سیاستهای ناپاک قدرتهای استکباری قدرت به دست گرفتن، اینها مخالفت با این مسئله را شروع کردن و بحث‌های عقیدتی فراوانی هم از طرف اساتید شده که ما نمی‌خوایم وارد اون فضا بشیم. در این فضای غمبار امشب من فقط اشاره می‌کنم به 3-4 دلیل، دلیل‌های عمومیه که عزیزان شنونده ما اگر بخوان با دیگران صحبت کنن راحت بتونن اون رو ارائه بدن، اینها را عرض می‌کنم. بنده وقتی بقیع مشرف بودم، در بقیع مأمور امر به منکر و نهی از معروف آمد جلو ما که این زیارت شرکه، این حرمها شرکه، اشاره کرد حرمها شرکه. من برگشتم رو به مردم و این استدلال رو گفتم، گفتم مسلمانهایی که اینجا هستید، طبق بیان این آقا تمام پدران شما در این 1400 سال بر شرک مردن و مشرکن و مسلمان نبودن. لازمه این استدلال اینه، این حرم رو که امروز ما نساختیم، این حرم رو که به شهادت تاریخ از روز اولی که رسول اکرم از دنیا رفتن بالای قبر مطهرشون یه بنای مختصری ساخته شد و همینطور برای صالحین دیگه. خب آیا این پذیرفتنی است که 1400 سال همه این مسلمان‌های عاشقی که به حج بیت الله رفتن، به زیارت مدینه رفتن، اینا مشرکن، اینا از داره اسلام خارج بودن، فقط اسلام را محمد ابن عبدالوهاب و نوکرای انگلیس فهمیدن؟ این بیان من توی همین مختصرش اونجا عرض کردم فضایی رو ایجاد کرد که هیچ استدلال دیگه ای نمیخواد، حرف کاملا منطق. نکته دومی که هست این ادعای وهابیت که این ساختمان سازی و حرم سازی شرکه، خب با خود قرآن و روایات ناسازگاره. ما در قرآن کریم راجع به اصحاب کهف این مطلب رو داریم، یک مورد حالا ما داریم اشاره میکنیم، میفرماید وقتی که اصحاب سراغ اصحاب کهف رفتن و اونها رو در اون حالت دیدن، فقال ابن علیهم بنیانن ربهم اعلم بهم قال الذین غلبوا على امرهم لنتخذن علیهم مسجدا. آیه 21 سوره شریفه کهف. خب این آیه شریفه چرا بیان میکنه که همه اونا وقتی که اصحاب کهف رو دیدن گفتن ما ساختمانی بسازیم، بعد گفتن مسجدی بسازیم؟ آیا قرآن میخواد تقریر کنه و تثبیت کنه شرک را، کفر را،
یا داره یک کار زیبا رو
ترویج میکنه، بیان میکنه؟ دلیل سوم سیره مسلمینه. ما به سیره مسلمین، همه مسلمان ها در فقهشون اعتماد میکنن، استناد میکنن، سیره اولیای الهی، انبیای الهی. الان شما مشرف انشاءالله چند ماه دیگه حاجی ها مشرف میشن برای حج. خب کنار خانه خدای متعال، کعبه معظمه، حجر اسماعیل. این نیم دایره حجر اسماعیل چیه؟ همه گفتن حضرت اسماعیل برای این که قبر مادرش هاجر زیر پا قرار نگیره، حجر اسماعیل رو درست کرد،
یه حائلی درست کرد.
خب این بنای بر قبر یا نیست؟ چه جوابی دارن؟ از خودشون عرض کنیم، در کتاب وفاء الوفا جلد دوم هست نقل میکنه، میگه اول، از خودشون عرض میکنم بالا، میگه اولین کسی که امارت روی قبر رسول اکرم را با خشت بنا کرد عمر ابن الخطاب. میگه قبلش مسلمان ها دیواری ساخته بودن با جریده نخل، با این برگای درختای خرما، سایبانی درست کرده بودن و بعد عمر ابن خطاب اونو با خشت بنا کرد. عرض کردم جلد دو صفحه 647 وفاء الوفا. و بعد این ادامه داشته، این همه مسلمان آمدن بنا کردن، افزودن، اصلاح کردن، هدیه کردن و امثال
قبر حضرت حمزه سید الشهدا.
بله و بقیه. چهارمین دلیل و آخرین دلیلی که ما اینجا میخوایم اشاره کنیم سیره اوغلاست. سیره اوغلا رو هم ما در فقه بهش تمسک میکنیم با همون شرایطی که داره در فقه. الان شما در تمام دنیا شاهدید وقتی که شما به یک کشوری وارد میشید، یکی از بناهایی که معمولا در بسیاری از کشورها هست قبر سرباز گمنامه.
بله.
رئیس جمهور که میره میبرنش اونجا، نخست وزیر این کشور میره سراغ اونو میبرن اونجا،
تاجهای گل میبرن، احترام
تاج گل میبرن، رهبران کشورها بزرگان کشورها، عقلای عالم برای نخبگان خودشون، بزرگان خودشون همه ساختمان ساختن، امارت ساختن و هیچ کس هم در ذهنش نیست که این قبر رو عبادت میکنه. بنابراین عرض کردم هم بر اساس آیه شریفه قرآن، هم بر اساس روایات ما، هم بر اساس سیره عقلا، سیره مسلمین و ادله دیگری که در بحث‌های مفصل میاد، ساختمانی بر روی قبر صالحین که مردم بتونن راحت زیارت کنن، اونجا عبادت خدا کنن، قطعاً مورد تأیید قرآن کریم، سنت پیغمبر، سیره مسلمین، سیره عقلا هست و مخالفت این گروهی که خب سابقه و لاحقه اونها مشخص هست تأثیری نداره. من همینجا یک اشاره هم بکنم، خدا را شکر میکنیم که در شرایطی که نزدیک بود این فاجعه تکرار بشه توسط داعش که جلد دوم وهابیت هست، خداوند متعال با همت مردان بزرگی توفیق داد که حرمهای مطهر از گزند اونها در امان موند و دنیا هم فهمید که این گروه و امثال این گروه و این تفکر اگر حاکم بشود دنیا را تخریب خواهد کرد.
بله، و اما برنامه ای در زمینه سبک زندگی اسلامی و طب اسلامی که تقدیم نگاهتون میشه تحت عنوان بهار سلامتی، کارشناس محترم برنامه استاد اخوان به طرح مباحث مهم و مطالب مختلفی در زمینه سلامتی و سبک زندگی اسلامی پرداختن. به مواردی که پرداختن اشاره میکنم: راهکار درمان بلغم، راهکار درمان صفرایی ها، سودایی ها و دموی مزاج ها، راهکار برطرف کردن خشکی مزاج و ریشه تمامی بیماری ها و درمانشون و تأثیر تعب های مزاجی در روابط مردان و زنان و اهمیت شناخت تعب های مزاجی دختر و پسر قبل از ازدواج. این آزمایشاتی که در واقع گرفته میشه و دو تا جوان به همدیگه میرسن بعدش رو ازدواج میکنن خیلی مهم هستش، اما قبل از اینها مهمتر از هر چیزی شناختن این تپ هاست که اگر با هم سازگار نباشه سردی در روابطشون به وجود خواهد آمد و زندگیشون خدای ناکرده دچار مشکل خواهد شد. در این زمینه کلیپی آماده شده از برنامه زیبای بهار سلامتی، به اتفاق هم میریم میبینیم بعد.
از یه مثال بزنم.
بفرم.
یه مرکز مشاوره بودیم، بعد آقا از در اومد داخل خیلی سریع اینجوری آقا سلام، خیلی انرژی نشست. خانم اومد خیلی آرام، فکر کنم یه دقیقه کشید از دم در تا نشست، آرام 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 تا داشو صاف کرد و نشست. بعد همه مشکلات خانم این بود که سردی گوارش داشت، سردی نام رحم داشت، پادرد داشت. مشکلات آقا این بود که خیلی آتش داشت، خیلی گر گرفته بود، خیلی زود عصبانی میشد، خیلی تند و تیز بود. بعد مثل نسخه ها و حرف ها و سخن ها و گفتگوها آخر که تمام شد، خانمه یا الله با عزت و احترام آروم رفت بیرون. تا پسر اومد به دستشو گرفتم، گفتم که فلانی شما از زندگی راضی هستی؟ چند وقت ازدواج کردی؟ گفت 6 ماه. گفتم مشکل نداری؟ گفت چطور آقا؟ گفتم تو مباحث زناشویی با هم هماهنگید یا هماهنگ نیستید؟ خود نگاه به من کرد، گفت آقا بگم غلط کردم خوبه؟ گفتم چطور؟ گفت ما زندگی مو داشتیم میکردیم، عجب حماقتی که رفتیم زن گرفتیم. آقا من روزی 6 بار تمایل غریزی دارم، این خانوم 6 ماه یه بار هم تمایل غریزی
نداره.
اصلا میگه حرفا چیه فلان چی حرفا. گفتم تو موقع ازدواج نگاه نکردی قیافت زرده، لاغری، پر جنب و جوشی؟ این خانوم سفید یخچالیه، خیلی یواش چای میاره، میای صحبت بکنی، تو با حرارت پر جنب و جوش صحبت میکنی، او خیلی آرام و متین و پر حوصله صحبت میکنه. حواست نبود؟ گفت راست شو بخواید من دیگه عاشق چشم ابرو شدم. گفتم بابا عاشق چشم ابرو چیه تو مباحث خواستگاری؟ اصلا تابلو این خانم طبعی سرده، از سفیدی چهره، اینه که سفیدن یعنی بلغمی هم سفیده، سفیده یه چکه خون تو چهره پیدا نمیکنه.
این سفیدی با بور فرق میکنه. آره بورای صفراوی.
آره. یعنی چهره سفید بی خونه، دست میزنی یخ یخ. حالا تو داری دست بزنی، مادرت که میتونست بگی مامان خیلی سفیده، دست بهش میدین آقا یخ یا سرد، مثلا یخ یا گرم. نکته اول. نکته دوم، گفتم که صحبت میکردی شما از حرفای آرمانی حرفای بلند میزدی، حتما اون حرفایی که میگفت، هر چی میگفتی میگفت هر شما بفرمایید، بله چش من بلغم یا سرد و پیروان، هر چی میگفتی میگفت آره. کجا راست میگه؟ اتفاقا همجوری بود. گفتم شک نکردی که آقا چقدر آدم خوبیه، چقدر تابع، هر چی من میگم لبخند میزنه. گفت که حالا حواسم به این حرفا نبود. خیلی مهمه جوانها موقع ازدواج، حتی دوستانی که وارد زندگی شدن، وارد خانواده شدن، خیلی از مشکلاتشون رو باید برطرف بکنن. با چی؟ با اینکه حواسشون رو بدن به سمت اینکه آقا همین الانم من یواش یواش دارم سفید میشه چهرم، یا سبزه، اینا که سبزه میشن یا سفید میشن یعنی دارن سرد میشن. توی که داری سبزه میشی، توی که داری سفید میشی، داری از شوهرت دور میشی یا داری از زنت دور میشی؟ یا ببین اون سرخ و سفیده، سرخ و سفیدا داغن، زرد و داغن، تو چی؟ اخیراً سبزه شدم، اخیراً سفید شدم. تو که سبزه شدی یعنی داره سوداد سرد و خشکیت میره بالا، تو که داری سفید میشی یعنی داره سرد و تریت میره بالا. این نکات، نکات ظریفیه. یه مثال شما عرض کردم، یه مثال دیگه هم بگم اگر
بفهم
شاید بعد نم. یه جزیره از جنوب ایران، بعد یه آقای اومد و با خانومش برای مشاوره،
گفتن اسم جزیره رو نگید،
ما قش بودیم، یه امامزاده بود. آره اونجا خدمتتون عرض بکنم که اومدن و نوبتشون شد و آقای جلو خانومه گفت آقا من میخوام شو طلاق بدم، خسته شدم دستش.
عجب.
گفتم چرا؟ گفت آقا خسته کرده منو، 5 تا قرص صبح میخوره، 10 تا قرص شب میخوره، 20 تا قرص شب هم نصف شب میخوره، همش داره قرص میخوره. بسیار گفتم آقا وایسا. شروع کردم به جای اینکه اون بگه من بگم. خانم، یه خانم لاغر سبزه، یکم چهرهش هم لک شده بود. آقا هم یه آدم سرخ و سفید پر انرژی
گوشتی،
به قول شما دموی گوشتی. گفتم که خانمتون از گرفتگی عضلات نداره، فکر و خیالای شبانه نداره، مشکل گوارشی نداره، بس هی مشکل سودا رو من گفتم، وسواس فکری نداره، هی شک نمی‌کنه شیر گاز بسته نبسته، هی به شما گیر نمیده چرا دیر اومدی، یکم حساس و نکته‌بین رو شما نشده، یکم بدبینش. هر چی گفتم گفت آجا آره، الان برای نفخ شکمی شما گفتی دو تا داروی آمپرازول چی فلان داره می‌خوره، برای گرفتگی عضلاتش داره دارو چی فلان می‌خوره. هی گفت گفت. گفتم آقا جان باور میکنی خانم شما هیچ چیش نیست، این دارو هم برو با مشورت متخصص کم 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 کمش کن، ایشون یه مشکل داره، یه بیماری داره. گفت چی؟ گفتم عزیزم ایشون مشکل غلبه سودا داره، سوداشو کم کن درست میشه. گفت سودا چیه؟ گفتم بیا این دوتا دارو، مثلا تو عطاری فراونه افتیمون، مثلا نمیدونم پودرهایی تو عطاری ها دارن، نمیدونم ما الجبو نفتیمونی، نمیدونم داروهای سودابر. گفتم اینو یه دوره بده خانومت مصرف کنه، ببین همه اینا با هم خوب میشه یا نمیشه. یه دو سه ما بعد زنگ زد گفت حاجا خدا خیرت بده، این چی بود دادی؟ نه دیگه وسواس فکری داره، رنگ و روش وا شده، لک ها رفته، یبوستش خوب شده، افسردگیش خوب شده، نمیدونم نفخ شکمش خوب شده، گرفتگی از اصلا چی بود؟ گفتم آقا یه اختلال مزاجی.
بله عزیزان، سعی کنیم تا میتونیم از داروهای شیمیایی دوری کنیم. یقینا در منابع خود ما، منابع شیعه، نکات طبی و پزشکی مخصوصی گفته شده که همه بیماری ها رو میتونیم با اونها درمان بکنیم و البته با هزینه به شدت کمتر از اون چیزی که در واقع داروهای شیمیایی برای ما به دنبال داره. خیلی اوقات هم درد ما، در واقع بیماری ما، بدون مراجعه به دارو درمان خواهد شد و کافیست که به ادعیه قرآنی و روایی و حرزها پناه ببریم، چون که از زبان حضرات معصومین هستش یا آیات قرآن هستش و مستقیماً تأثیر خواهند گذاشت و حال ما رو خوب خواهند کرد. اما عزیزان، فردا سال روز شهادت جناب حمزه عموی بزرگوار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله هستش، سال روز شهادت جناب سید الشهدا و همچنین سال روز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی. ابیاتی رو در خصوص شهادت حضرت حمزه سید الشهدا حضورتون قرائت میکنم. اجرکم عند الله، قوت بازوی من بود که افتاد به خاک، همه نیروی من بود که افتاد به خاک. این همان است که یاری ولایت می کرد، مثل یک شیر ز اسلام حمایت می کرد، در احد هر که به خون جگرش می گرید، هر پسر بر سر نعش پدرش می گرید. ای عمو، ای عمو جان، به سر پیکر تو گریه کنم، من به جای پدر و مادر تو گریه کنم، مثل تو هیچ کسی کشته در این صحرا نیست، به خدا هیچ کسی چون تو شهید اینجا نیست. چه سرش آمده، هر عضو تنش مسله شده، گوش و بینی و دو دست و دهنش مسله شده، فکری امروز به حال بدنش باید کرد، شده با خار و علف هم کفنش باید کرد، صورتش زود بپوشان که زره خواهر او، تا رسد خاک به سر ریزد بالا سر او، خواهرش گر برسد موی پریشان کند، دشت را گریه او شام غریبان کند، در غم دلبر خود پاره گریبان بکند، خواهران دل ما را همه سوزان بکند. مگذارید صفیه برسد تا اینجا، مگذارید ببیند رخ خونی نشرا، لحظه ای سخت تر از ماندن من اینجا نیست، بدنت مانده ولی بر تو چرا اعضا نیست، زرهت پاره، کمان و سپرت باقی هست، زرهت پاره، کمان و سپرت باقی هست، جگرت نیست ولی شکر سرت باقی هست، جگرت نیست ولی شکر سرت باقی هست. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. تسلیت و تعزیت عرض میکنم به مناسبت سال روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا و همچنین سال روز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی. انشاءالله که ماجور باشید عزیزان و ارجمندان بیننده، همطور که در جریان هستید فردا سال روز در واقع جنگ احد هم هستش، همون جنگی که خلفای اهل سنت گریختند و حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ایستادند به اتفاق تنها چند نفر دیگر برای دفاع از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. و جالب اینجاست که یک نفر از اون بزرگوارانی که ایستادند برای دفاع از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله زن و بانوی بودند که در واقع ایستاده بودند تا دفاع بکنند از پیامبر خودشون. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه این اوقات از جمعه خودتون رو به ما و برنامه نیم نگاه اختصاص دادید. باور بفرمایید که باعث افتخار و قوت قلب بنده و همکارانم هستید. امیدوارم هر جای جهان هستید، از هر طریقی دارید این برنامه رو تماشا و مشاهده میکنید، حال دلتون خوب باشه. ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نکنید. در رأس دعاها دعا برای فرج و ظهور هستش. در انتهای این آدینه و در انتهای این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه، کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، همه با هم: اللهم عجل ولیک الفرج. خیلی دوستتون داریم. تا قسمتی دیگر از برنامه نیم نگاه و عرض سلام و ادب و احترامی دیگر، شما عزیزان رو به خدای تبارک و تعالی می سپارم. یا علی.